المجاهدين في سبيل الله قوادا الى قيام يوم الدين. واكرمكم
السلام عليكم.
در این برنامه مهمان گرانقدرمون حجت الاسلام و المسلمین سید علی شیرازی هستند و امیدواریم که این صحبت مورد توجه شما و مقبول ارواح طیبه شهدا قرار بگیره. علیکم، در خدمت شما هستیم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. طبیعتا علاقمند هستیم که اولین برخورد شما، اولین دیدارتون با جناب سید رو از زبان خودتون بشنویم.
سید حسن نصرالله سالها قوم بود، ولی به عنوان جایگاه مسئولیتی که من داشتم وقتی اومدم نیروی قدس، اولین دیدارمون در لبنان بود که من ایشون رو زیارت کردم. و حالا چون همه دیدارهای من با سید حسن نصرالله نکات مهمی درش نهفته است، لحظه تو ذهنم جاسازی نکردم، گرچه همه این دیدارها رو یادداشت کردم، تاریخش رو دقیق در تقویم‌های خاطرات خودم ثبت کردم. اما اولین دیدار خب طبعا یک دیدار ویژه‌ای بود، برای من خیلی مهم بود که این توفیق رو پیدا کردم که بتونم در خدمت سید حسن نصرالله باشم و در خدمت حزب الله لبنان.
پیشنهاد خودتون اینه که از کدوم قسمتش شروع کنیم؟ ولی شما که همونطور که گفتید دریایی از دیدارها و جلسات و گفتگوهاست.
اگر اجازه بدید من یک سیری از زندگی سید حسن نصرالله رو مرور کنم.
بفهم.
سید حسن نصرالله توی یک خانواده فقیر به دنیا آمد. پدر و مادر سید خب توی جنوب لبنان بودند، یک مغازه کوچکی داشتند. توی این مغازه از صبح تا شب ساعت 12 شب کار میکردند تا بتونن خرجشون رو در بیارند. حالا ما میگیم یک نون پنیری برای بچه ها فراهم کنند، دیگه بیش از این حد نمیتونستند. یک زندگی بسیار فقیرانه داشتند. سید از همون بچگی، کودکی، با اسلام و با عرفان و با قرآن مأنوس شد. از 9 سالگی کتاب خون شد، شبان روزم بیدار بود. حالا من در رابطه با حاج قاسم گفتم حاج قاسم گاهی بعضی از روزها اگر کار بود، اگر کارش سنگین نبود، 9 شب میخوابید، 3 از منزل میزد بیرون. از سن 16-17 سالگی سید حسن نصرالله اومد عراق. توی لبنان با سید موسی سطر، امام موسی سطر آشنا میشه، یک نامه ایشون می نویسه به آقای صدر عراق سید محمد باقر صدر، که ایشون میاد اونجا دوران طلبی که خودش هم چیزی نداشت، یه وقتی میاد عراق پولی نداشته که بیاد مشغول درس بشه، معرفی شد به آقای صدر، آقای صدر او رو معرفی کرد، گرچه آقای سید عباس موسوی دبیر کل قبلی حزب الله لبنانی بود، اما تا اون زمانی که سید میاد عراق با سید عباس آشنایی نداشته. آقای صدر او رو معرفی میکنه با آقای سید عباس که به قول ماها بالای سرش باشه، خوب درس بخونه، درس درست بخونه، پایش رو قوی کنه. سید عباس میشه ناظر بر کار سید حسن، در عراق درسشو شروع میکنه، یه مدت در عراق، بعد میاد ایران، مدتی هم که در ایران بود در شهرک مهدیه سکونت داشت. اون زمان آقای آیت الله کعبی هم در همون شهرک بودن، همسایه یه دیوار به دیوار آقای کعبی بود سید حسن. مدتی هم توی قم بود. سید عباس میاد بهش میگه که باید بیای لبنان، وجبت نیاز داریم الان. خودش نمیخواست بره لبنان، اما با اصرار سید عباس که نیاز هست میاد لبنان. اولی هم که میاد لبنان به عنوان مسئول فرهنگی حزب الله مشغول کار میشه. قبل از یه مدتی هم سید، حالا دقیق من نمیدونم، همون دوران قبل از برگشت به لبنان که از ایران اومد لبنان، قبل از اونه یه مدت سیدم با عمل همکاری میکنه.
نه نه.
بعد میاد توی فرهنگی حزب الله به عنوان در زمان دبیر کلی سید عباس موسوی، سید حسن به عنوان مسئول فرهنگی اونجا فعالیت میکرد، که بعد هم آقای سید عباس شهید میشه، سید حسن نصرالله به عنوان دبیر کل. توی همین ایام هم آقای کعبی به عنوان مسئول فرهنگی حزب الله یه مدت در لبنان مشغول بود. توی جلساتی که ما با سید داشتیم همیشه تکش کلام سید این بود، به کسی هم رحم نمی کرد، میگفت شماها در کنار نعمتیت غرق در نعمتیت قدر نمیدونید، و ما از اینجا میفهمیم رهبر انقلاب چیه. و هر مسئولی که میاد اینجا، میاد لبنان، میاد پیش من تکلیف خودم میدونم از عظمت رهبری براش بگم. خب توی این جلساتی که ما مکرر داشتیم، توی هر جلسه یکی دوتا از این خاطرات بود که حالا من یکی دوتاشو اشاره کنم. توی جنگ 33 روزه وقتی حاج قاسم و عماد اومدن در آقا در مشهد بودن، رفتن خدمت حضرت آقا، آقا توی اون جلسه فرمودن توی این جنگ حزب الله پیروز است. سید حسن میگفت، آقا یه جمله دیگه هم فرمودن حزب الله در آینده قدرت منطقه میشود. حالا کی؟ اشاره کردم اوج ناامیدی سید حسن، عماد و حاج قاسم، یعنی همه ناامیدن. آقا میفرمایند پیروز که میشوید چی؟ آینده هم شما قدرتمندید.
بعد دو نکته دیگه فرمودند که خیلی مهم بود. یکی فرمودن که من تصورم این است، من همیشه اعتقاد دارم و میگم به دوستانمون در تجربه این 20 سالی که در محضر آقا بودم، نتیجه تقوا را که که ثمره او حکمت می شود بر زبان و بر دل و بر عقل، من در آقا کامل دیدم، کامل. ازا در هر چیزی که الان شبهه میکنه مطمئن میشم انتهاش چیزی تو اون شبهه در میاد، یا بر چیزی که یقین میکنم میکنند مطمئن میشم در اون چیزی به دست میاد. آقا فرمودن که من تصورم این است که اسرائیل این طرح را از قبل آماده کرده بود و میخواست همین طرح را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اسیر اون غافلگیری را به هم زد. من اطلاعات را نداشتم، سید این اطلاعات را نداشت، هیچ کدوم عماد نداشت، هیچ کدوم این اطلاعات را نداشت. خب اونها لب مرز بودن، می دیدند. برای من خیلی این نوید بخش بود، چون سید را خیلی کمک می کرد و راحت می کرد. حالا در اون اوایل به این شدت نبود، در این اواخر شدید شد، حجم شهدا بالا رفت، حجم دمار انهدام بالا رفت. عبارتهایی سید بیان میکرد که من را متأثر میکرد. نمیخوام عبارتها را بیان بکنم. دیدم این بیان خیلی بیان خوبی است برای او، که ممکنه کسی شماتت کنه که بگه حزب الله چرا برای گرفتن دو اسیر کل شیعه را به خطر مواجه کرد. شاید هیچ چیزی به اندازه این کلمات مؤثر در روحیه سید نبود. اولا ایشون یه خصوصیتی داره، اون خصوصیت رو تا حالا ماهایش کدوم به این درجه نرسیدیم و فکر میکنم که ما اصلا درس ولایت شناسی رو باید بریم پیش ایشون یاد بگیریم. او اعتقاد جدی داره به بیانات مقام معظم رهبری. اینها را یک بیانات الهی غیبی میدانه، لذا فوق العاده در هر بیانی، هر کلمه‌ای که از ناحیه مقام اعظم رهبری صادر میشه بهش اهتمام جدی داره و توجه اساسی داره.
رفاقت و نزدیکی حاج قاسم و سید حسن نصرالله رو خصوصا بعد از شهادت عزیزمون حاج قاسم مطلع هستن. اما خیلی دوست دارم، شما اون موقع هم مسئولیت داشتید، هم با هر دو عزیز در مراوده نزدیک بودید، از روابط سید حسن و حاج قاسم بفرمایید و اگر ممکنه محفوظاتی دارید از واکنش سید به شهادت حاج قاسم.
ببینید، رفاقت ها توی دوران جنگ با رفاقت بیرون میدان جنگ متفاوت است، مخصوصا حاج قاسم و سید حسن. حاج قاسم به سید حسن میگه تو فرمانده منی، برعکس میگه تو فرمانده منی. یعنی سید حسن میگه حاج قاسم فرمانده منه، حاج قاسم میگه سید حسن فرمانده منه. رفاقت هم رفاقتی است که تو میدان جنگ آدم حاضر جانش رو فدای فرماندهش بکنه. این فدا شدن رو توی جنگ 33 روزه سید حسن دید که حاج قاسم 40 روز جنگ، 33 روز بود از شروع جنگ، جنگم که تموم شد چند روز ماند که دوباره اتفاقی نیفته، 40 روز حاج قاسم در کنار سید حسن نصرالله موند. سید حسن اصرار میکنه اول که وقتی حاج قاسم میخواد از سوریه بیاد لبنان اصرار میکنه نه یا اینجا منطقه ناامنه، متوجه نمیکنه، هماهنگ میکنه، عماد میاد دنبال حاج قاسم، میان توی لبنان کنار سید حسنه. اینه حالا بعضی سوال میکنن، همین سوال رو در رابطه با حاج قاسم هم بعضی دارن، میگن حاج قاسم که میدونست شهید میشه چرا رفت؟ حاج قاسم 20 سال رفت، 10 سال جنگ داعش بود تو عراق و سوریه، هر روزش همین بود. سید حسن توی جنگ 33 روزه هر روز تهدید شد. تهدید مولا الان نبود که حالا بگیم چرا سید حسن جا به جا نشد، چرا رفت. حالا اشاره خواهم کرد نوع زندگی سید حسن رو که چجور زندگی میکرد. خب اتاق جنگ حزب الله تو زاهیه بود، خونه های زاهیه به هم وصلن تونلوار. خب حاج قاسم خودش به من میگفت ما از این ساختمان به اون ساختمان دائم در تردد بودیم، هواپیمای اسرائیلی هم بالا داره فیلم برداری میکنه، از ساختمان بیرون میامدن خود تا اینا میامدن آماده بشن بزنن، بگو ما از ساختمان که بیرون میامدیم ساختمان رو میزدند، میرفتیم تو ساختمان بعدی دوباره برمیگشتیم اون ساختمان رو میزدند. یعنی یه وضعیتی که توی این 33 روز هر لحظه امکان داره شهید بشوند. خب حاج قاسم یک لحظه از سید حسن جدا نشده، حد اقل حالا قبلش هم زندگی مخفیانه داشتن که اشاره کردم حتی قبل از دبیر کلی، اما حد اقل از زمان جنگ 33 روزه زندگی سید حسن متفاوت بود. بگیم تو زیر زمین زندگی میکرد، زیر زمین دیگه از امنیتی گاهی اوقات روزها آفتاب رو نمیدید، تردد برای رفتن پیش سید حسن خب دشوار بود که کسی متوجه نشه کجاست، گاهی چندین ماشین جا به جا میشد تا ما میرفتیم پیش سید حسن. خب حالا طبیعیه برای همه همینه، حاج قاسم هم میخواد بره همینه، آقای زاهدی هم میخواد بره همینه، آقای نیلوفروشان هم میخواد بره همینه، پس زن بچهش هم میخوان بیان همینه. یه کسی 20 سال اینجوری زندگی بکنه شما توقع دارید روحیه چجوری باشه؟ هر زمانی که ما رفتیم پیش سید حسن نصرالله بشاش بود، یک بار ما گفتیم او نگفت، یک بار نگفت که من دیگه خسته شدم از این زندگی، ما باشیم دیگه به تنگ میام، نه میبریم یه گلایه میکنیم که میخوای این زندگی رو دیگه نمیخوایم. تا کی دنبال اینم نبود، حالا گاهی اوقات فراهم میشد یک زمینه میامد ایران میرفت، ولی دنبال اینم نبود. ما به سید میگفتیم تو ایرانی که میای یه نفسی میکشی، یه آفتاب میبینی، حالا ما میگیم آفتاب میبینی، ولی او اینجام که بود دلش لبنان بود، دلش تو میدان جنگ بود.
از ارتباطات ایشون حالا با جناب عماد مغنی، حالا شما بعد از شهادت جناب عماد مأمور شدید به لبنان، ولی حالا چیزی از خود ایشون شنیده باشید یا تو ذهنتون هست؟
تو جلسات معمولا از عماد خیلی تمجید میکرد، هم او هم حاج قاسم. حاج قاسم خودش یک مغز متفکر نظامی بود، البته مغز متفکر فرنگی هم بود، ولی حاج قاسم عماد رو مغز متفکر میدونست، گفت عماد تر داشت، حرف داشت، من ندیدم جلسه ای که حاج قاسم درش باشه تو اون جلسه حرف نو نباشه، هیچ جلسه. این اواخر توی نیروی قدس 8 سالش من با حاج قاسم بودم دیگه، تو این 8 سال تو عراق، تو سوریه، تو لبنان، تو ایران، جای متعدد، جلسات متعدد، هیچ جلسه ای نبود که حاج قاسم حرف نو نداشته باشه. تازه حاج قاسم میگفت عماد یک شخصیت ویژه بود، یک مغز متفکر نظامی، توی طراحی بدیل نداشت.
نکته ویژه‌ای از جناب سید حسن نسبت به شهدای ایرانی یا نسبت به غیر از حاج عماد، حالا حاج عماد و حاج قاسم که اصلا این مثلث مشخصی هستند که خودشون یه دنیای خودشونو دارن، در مورد اشخاص دیگری صحبتی کرده باشن، حالا یا عمدتاً منظور نظرم شهداست، حالا اگر بین علما و صلحا هم چیزی تو ذهنتون هست وجود داره؟
یک جمعی از خانواده شهدا اومده بودن ایران، خب معمولا می آمدن هم زیارت از معصوم سلام الله علیها، هم زیارت امام رضا علیه السلام. توی قم من رفتم دیدنشون، به بچه ها گفتم همه خانواده شهیدن محترمن، برید از خودشون سوال کنید حالی که اومدن ایران چی هدیه میخوان؟ گفتم هر کی هر چی خواست براش بخرید بهش بدید. چی گفتند؟ همه، یک نفر هم استثنا نداشت، همه گفتند ما هیچ چی نمیخوایم، ما فقط چفیه تبرکی حضرت آقا رو میخوایم. من این عشق رو هم تو نیروهای حزب الله میدیدم، وقتی ما مراجعه میکردن از ما چفیه میخواستن، جلساتی که ما با فرماندهان داشتیم همه درخواستشون یا دیدار بود یا حداقل انگشتر هم نه. حالا ما یکم توقعون تو ایران میبریم بالا، میگیم انگشتر آقا رو بگیریم دیگه، اونا میگفتن نه ما تبرکی آقا رو میخوایم، دنبال قیمتش نیستیم، ای ارزش داره. حالا این نکته رو من اشاره کنم، توی سوریه ایدی بود، من یک تبرکی از حضرت آقا گرفتم برای رزمنده ها بردم، هم ایرانی هم غیر ایرانی، 10,000 تومان. حضرت آقا گفتم تبرکی میخوام، قیمت مهم نیست. توی سوریه به من گفتن بعضیا که ما روحیمون 10 برابر شد. با 10 تومن که روحیه 10 برابر نمیشه، میشه اون عشق به ولایت. سوم عشق به شهادت.
از شیخ راغب حرب تا سید حسن نصرالله. در سال 1368 صبحی طفیلی به عنوان اولین دبیر کل حزب الله لبنان انتخاب شد. قبل از آن حزب الله به طور شورایی هدایت می شد. 2 سال بعد در سال 1370 صبحی طفیلی که با سایر اعضای شورای رهبری حزب الله در موضوعات داخلی و خارجی مختلف به اختلاف خورده بود، جایش را به سید عباس موسوی داد. شهید موسوی نقش مهمی در آغاز توسعه توان نظامی حزب الله داشت. دوره دبیر کلی او حدود 9 ماه به طول انجامید. سید عباس موسوی وقتی از مراسم سالگرد شهادت شیخ راغب حرب به سمت بیروت برمیگشت، با حمله هوایی اسرائیل به خودروی شخصیش به همراه همسر و فرزندانش به شهادت رسید. شیخ راغب حرب از رهبران مقاومت لبنان بود که نقش مهمی در دعوت مردم به مقاومت و بیعت شیعیان لبنان با امام خمینی داشت. او در سال 1362 در تیراندازی نیروهای نیابتی اسرائیل در لبنان به شهادت رسید. پس از شهید سید عباس موسوی، سید حسن نصرالله که از بنیانگذاران و عضو جوان شورای رهبری حزب الله بود، به عنوان سومین دبیر کل حزب الله انتخاب شد. دوران دبیر کلی سید حسن نصرالله حدود 33 سال. در دوره او توان سیاسی و نظامی حزب الله به طور چشمگیری افزایش یافت و این جریان را تبدیل به قدرتی منطقه‌ای کرد. حزب الله در دوره سید حسن نصرالله توانست پس از انجام عملیات‌های مختلف و متعدد اسرائیل را در سال 1379 مجبور به عقب نشینی از لبنان کند. با عقب نشینی اسرائیل از لبنان، نیروهای نیابتی صهیونیست‌ها در لبنان نیز شکست خوردند و درگیری‌های داخلی لبنان فروکش کرد. حزب الله یک بار دیگر و در سال 1385 و در جریان جنگ 33 روزه توانست در برابر تهاجم سنگین اسرائیل به مناطق شیعه نشین و جنوب لبنان مقاومت کرده و ارتش صهیونیستی را متحمل شکست کند.
اگر توی سوریه که من از حاج قاسم پرسیدم اون اول داعش که اومده بود توی یه مرحله که اون امریکا حمله کنه تمام منطقه رو داعش گرفته بود، تمام دمشق را نیرو چیده بود برای سقوط دمشق، من سوال کردم دمشق سقوط میکنه امریکا حمله میکنه؟ قطعی بود. من چون سخنانی داشتم از حاج قاسم پرسیدم که وقتی میخوام بگم مطمئن باشم حرفی رو میزنم، گفت قطعا امریکا حمله میکنه. امریکا حمله نکرد، دمشق هم سقوط نکرد. وقتی داعش سقوط کرد من زیر دمشق سنگرهای زیرزمینی و تونلهای داعش رو رفتم از نزدیک دیدم، بیمارستان بزرگ، بنز ضد گلوله آمبولانس بود. داعشی که اسیر شده بود میگه ما باور نمی کردیم سقوط میکنیم، راست هم میگفت. نه اونجا، کنار اتوبان فرودگاه تا دمشق ما که از اون مسیر میرفتیم با 380 کیلومتر میرفتیم که تیر نخوریم، بعدم فهمیدیم همش کشکی بوده. سنگری که اونا داشتن ما تو ماشین، ما چیزی نداشتیم، پشت سنگر بتون آرمه‌ای تیراندازی می‌کردند، باور می‌کردند سقوط می‌کنند، ما باور می‌کردیم اونها می‌روند. اتفاق افتاد. امروز نگاه می‌کنیم میگن آقا کی شهید شد، کی شهید شد، کی شهید شد. بعد از سقوط فاف که منطقه شرمشم سقوط کرد، هر گردانی رو حاج قاسم فرستاد جلو نتونستن دوام بیارند، یا اسیر شدن یا مجروح شدن یا شهید شدن. تعدادی از فرماندهان لشکر توی همین منطقه شرمچه اسیر شدند، توی همین منطقه شرمچه تو عملیات کربلای 5 سال 65 24 فرمانده لشکر شهید شدند، یعنی نصف لشکر.
24 نفر از اعضای کادر،
یعنی فرمانده قائم مقام لشکر و فرمانده تیپ و فرمانده گردان غواص و فرمانده ادوات. و خب امروز نگاه میکنیم توی صحنه، حضرت آقا یه جمله زیبایی دارند، میفرمایند کربلا را با چه عینکی، حالا عینک رو من لفظش رو میارم، با چه عینکی میخواهیم تفسیر کنیم، با نگاه به آینده یا نگاه حال؟ حال رو نگاه میکنیم، سید حسن رفت، سید صفی الدین رفت، هنیه رفت، یحیی سنوار رفت. آینده رو نگاه میکنیم، خود اسرائیل میگه ما در آینده نیستیم. نگاه به آینده، ما کربلای 5 رو، بیت المقدس 7 رو نگاه میکنیم، میگیم صدام ایران رو میگیرد. ولی وقتی عظمت این حرکت رو با توکل به خدا نگاه میکنیم، میگیم موسی در کاخ فرعون رشد میکند، بساط فرعون رو در هم میریزد. امروز هم مطمئن باشید در آینده نچندان دور ما یقین داریم، حضرت آقا هرچه فرمودن باور کردیم، امروز هم باور داریم. وقتی آقا میفرمایند ما در مسجد الاقصا نماز میخوانیم شک نداریم. حالا همه میخوان همین امروز و فردا باشه، واقع میشود. چه اینکه پیروزی بر صدام رو دیدیم، چه کسی